بسم الله الرحمن الرحیم. 215 سمینار علمی با موضوع نقدی نو بر فیلم ده فرمان، شنبه 5 اسفند ماه 1402، همزمان با شب نیمه شعبان، با ارائه دکتر ابوذر پور محمدی، کانون زبان قرآن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
محمد و آل محمد.
سلام و صلوات خداوند بر پیامبر اکرم و ائمه معصومین، بالاخص امام 12 حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن علیه السلام. با استعانت از یاری و کمک اولیای الهی شروع می کنیم یکی دیگر از کارگاه های سمینارهای کانون زبان قرآن با شماره 215 در بررسی فیلم، بررسی و نقد فیلم در خدمت جناب آقای دکتر ابوذر پور محمدی هستیم. با تحصیلات در رشته علوم قرآن و حدیث، درست میگم جناب آقای دکتر؟
بله.
و اندوخته و تجربه‌ای بسیار گرانبار در زمینه ساخت و کارگردانی و تهیه فیلم و همچنین نقد فیلم. ارائه های متعددی از جناب آقای دکتر پور محمدی داشتیم در این کانون زبان قرآن، اونهایی که به مسئله فیلم مربوط میشه، یکی مسئله فیلم ایوب پیامبر بود تا اونجا که یادم هست و احتمالاً موارد متعدد دیگری هم بوده که در سابقه کانون و در سایت کانون در دسترس هست. بدون فوت وقت به سراغ یکی دیگر از آثار معروف و مشهور و تأثیرگذار جهانی می رویم به عنوان فیلم ده فرمان که به عبریش میشه اثر تدیب روت، ده فرمانی که پیامبر موسی از خداوند دریافت کرد. در خدمت جناب آقای دکتر هستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون جناب استاد رزاقی، خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از همه حضار گرامی که تشریف آوردید و همچنین کسایی که به صورت برخط این کارگاه، این سمینار رو مشاهده می‌فرمایید. فردا نیمه شعبان، اجازه می‌خوام از شما بزرگواران که قسمت آخر از دعای توسل رو که خطاب به مولامون امام زمان ولی عصر هست رو با هم بخونیم. یا وصی الحسن والخلف الحجه ایها القائم المنتظر المهدی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سمینار نقدی نو بر فیلم ده فرمان. فیلم سینمایی ده فرمان فیلمی که تقریبا 70 سال پیش ساخته شده، یعنی 68 69 سال پیش، یک فیلم خیلی قدیمی حساب میشه. سینما خیلی عمری ازش نگذشته و با این وجود وقتی شما فیلم رو میبینید انگار که کل ایالات متحده آمریکا با تمام توان اومده پشت این فیلم 70 سال پیش تا این فیلم ساخته شده، چون صحنه‌های بسیار عجیب و غریب در این فیلم به حساب 70 سال پیش میاد. جلوه‌های ویژه کامپیوتری، دریا شکافته میشه، صحنه‌های بیگ پروداکشن که الان هم ساختش سخته تا برسه به با تکنولوژی 70 سال پیش، که این فیلم اون زمان که اسکار می‌خواستن بهش بدن، اسکاری که گرفته به خاطر جلوه‌های ویژه‌ش، نه به خاطر مثلا بازی بازیگر، کارگردانی، کار دیگه‌ش. اینقدر جلوه های ویژه‌اش عجیب و غریب بوده. ابتدای فیلم، هنوز فیلم شروع نشده، اینقدر این فیلم مهمه برای هالیوود به لحاظ تاریخی، یه آقای میاد با این هیبتی که میبینید، این چهره آقاست و توضیح میده که ما اگر فیلم ساختیم با این هزینه و 3 ساعت و 40 دقیقه فیلمه، این سریاله، 3 ساعت و 40 دقیقه توی سینمای هالیوود مهم نیست تایم فیلم چقدره، یعنی مهمی که فیلم با تموم بشه. در ایران سینما بیشتر 90 دقیقه رو بر نمیتابه، مگه فیلم های خیلی خاص هر 30-40 سال یک بار فیلم محمد رسول مجید مجیدی میاد خاصه، باز سینمامون رو پس میزنه. 90 دقیقه فیلم بساز ولا غیر، یعنی یا کمتر. اما اونجا همین الان هم شما بسیاری از فیلم ها رو میبینید با تایم های غیر متعارف. یکی از این فیلم ها فیلم ده فرمانه. این آقا میاد اول کار توضیح میده که این فیلم استنادش به چیه و میدونه که مخاطب تو ذهنش کتاب مقدس میاد، میاد میگه نه غیر از اون ما 4 تا منبع دیگه هم داریم که ابتدای فیلم اسم تمام منابع میاد، 2 تا از منابعی که نام میبره که بلاز به نظر خودش خیلی مهمن، 2 کتاب هستن که 2 مورخ یهودی نوشتن، فیلون و یوسفوس، حالا اسمش شاید مثلا تلفظش جور دیگه باشه، که کتاب فیلون 2 جلد کتاب The Life of Moses، زندگی موسی، کتاب یوسفوس فصلی از کتابش میپردازه به، میگه ما از اون 2 منبع استفاده کردیم برای قسمت هایی که در کتاب مقدس و عهد عتیق نیست، این فیلم اینقدر مستنده. این آقا سنش بالاست، عینک داره، یعنی کتاب زیاد خونده، موهاش ریخته، یعنی سنش بالاست و خیلی فکر کرده، جوری چهره ای داره، جوری شخصیت پردازی شده که یعنی شما مطمئن باشید که این آقا شخصی است آکادمیک با تجربه و پشتوانه خوب این فیلم داره، که به این صورت قبل از اینکه فیلم شروع بشه میاد وسط و توضیحاتی رو میده. خب بگذاریم. اینم این کتاب ها در اینترنت قابل دانلود هستن، The Life of Moses، کتاب فیلون 2 جلد موجوده، من یه صفحه اولش آوردم براتون. خب ما به ایشون و اون سازندگان فیلم ده فرمان میگیم که نه، شما حق این قصه رو به جا نیاوردید. درسته که این آقا اومده سر ما کلاه نمیره، حالا سر ممکنه که مردم خودتون کلاه بره، ما اهالی قرآن حق قصه رو میخوایم در خود قرآن، خدا باید بیاد بگه حق قصه چیه و چی بوده، که در قرآن کریم همون بای بسم الله ما میبینیم که قصه موسی یک قصه نیست، قصه موسی و فرعون قصه ایست جداگونه، قصه موسی و بنی اسرائیل قصه ایست جداگونه، حتی قصه های دیگری هم موسی داره در دل خودش که قصه ممکنه مستقل بتونه مطرح بشه، مثل قصه قارون، قصه مؤمن آل فرعون، قصه هارون، قصه موسی و عبد صالح. اما تو این فیلم اینا همه قر و قاطی در هم بر هم اومده و شما متوجه نمیشید که بالاخره داره کدوم بیان میشه. این بای بسم الله و بیان میکنیم که روش صحیح پژوهش در قصه های قرآن کریم اینه که برای هر قصه با الگوگیری از سوره یوسف باید دفتری تهیه بشه، شبیه این دفتری که جناب آقای مهندس حامدی و جناب استاد لسانی رضوان الله تعالی علیه تهیه کردن برای این قصه و قصه های دیگری 20 کارگاهی که ما ازشون به یادگار داریم و این قصه ها حق قصه رو میگن. من دیتیل میرم سراغ یکی از موارد جزئی که این فیلم با اون شروع میشه و میخوایم تفاوت این فیلم رو ببینیم با قرآن کریم. قصه وجود داره به نام قصه موسی در تورات، کتاب مقدس، در کتاب های درسی ما، در کتاب های قصص انبیا، در تقریبا اذهان ما از بس این قصه مهمه و مفصل در قرآن کریم اومده. این عبارت جزئی، این قصه جزئی درش وجود داره که فرعونی بود در ایام قدیم بچه ها رو میکشت. فرعون بچه ها رو میکشت. الان خواهش میکنم از تک تک حضار گرامی به ذهنتون مراجعه کنید و جواب این سوال رو بدید. چرا فرعون پسران رو میکشت؟ یذبح ابناءهم. چرا فرعون پسرها رو میکشت؟ یه جوابی تو ذهنتون برای این سوال در نظر بگیرید. ببینیم فیلم چه جوابی میده، کتاب مقدس چه جوابی میده، کتاب درسی چهارم دبستان ما چه جوابی میده، قرآن کریم چه جوابی میده. خب این صحنه تقریبا میشه گفت اولین صحنه فیلمه، چون صحنه قبلش رو مقدمه حساب میکنیم. مقدمه‌ای که داره روش نریشن میاد، صحنه خیلی کوتاهی هست قبل از این، ابتدای فیلم روش نریشنیه. به نظر من فیلم با این صحنه شروع میشه، البلاز درام. اینجا این آقایی که وسط صحنه هست در نقطه طلایی، فرعونی هست که هنوز فرعون زمان موسی نیست. در این فیلم ما سه تا فرعون میبینیم. در قصه موسی قرآن یه فرعون بیشتر حضور نداره. اینجا این فرعون، فرعون پدر بزرگه در واقع، فرعون اول. این آقایی که اینجا وایستاده که مو نداره، کاهن بزرگه، کچله، کاهن بزرگ، این و فرمانده کل ارتش فرعونه. این آقایی که پایین نشسته که باز کچله، این کاتبه، کاتب درباره. قرار گرفتن این اشخاص رو ببینید تو این صحنه، که اولا کاهن بسیار مهمه، کاهن جایگاهی بسیار بزرگ داره، با اینکه یک لباس ساده پوشیده، یه چیز شبیه عصا دستشه، آدمی است بسیار مهم و تأثیرگذار. حالا جملاتی که رد و بدل میشه رو با هم ببینیم.
خداوندگارا، دیشب منجمان ما ستاره شومی دیدن که وارد سرزمین مصر شده. معنیش جنگه؟ از مرزهای سینا تا لیبی و مرزهای سراسر رود نیل کدام ملت جرأت شمشیر کشیدن را نمیشما دارد؟ این دشمن مرموز در سرزمین مصر است. بین بنده‌های عبرانی فرعون بزرگ. ما تعداد دشمنان خود را از شمشیرهایشان تخمین می‌زنیم، نه زنجیرهایشان. کاهن بزرگ، زنجیرها قبلا هم مبدل به شمشیر شدند. فرعون بزرگ، پیشگویی می‌شود که بین آن بنده‌ها یک ناجی هست که آنها را نجات خواهد داد. ستاره مبین تولد او. اجازه دهید ابرانیان نقصان شود. بندگان ثروت ما، هرچه بیشتر بنده داشته باشیم آنجور بیشتری می‌کنیم. دیگه آنها آزاد نیست که به کار ما لطمه ای بزنند. وجودشان خطرناک است. اجازه فرمایید از این برد. از آنجا که این ناجی بین نوزادان هست، فقط کافیست که نوزادان ببینند. تمام نوزادان پسر ابراهیم را از بین ببرید. فرمان را بنویسید و اجرا کنید. این از فرمان رمسس اول.
ببخشید اینا کنید تو این صحنه جایی که کاهن میاد حتی به نوعی پشت فرعون قرار میگیره، به نوعی انگار فرمان رو این داره صادر میکنه. اینقدر جایگاه کاهن مهمه. این الان باید قرار بگیره تو اون صحنه و فرمان رو فرعون صادر میکنه، ولی کاهن دستاش میبره بالا این و فرمانده ارتش فقط میره که اجرا کنه. یعنی کاهن بسیار جایگاه مهمتری نسبت به حتی فرمانده ارتش داره، یه چیزی عین خود فرعونه. اون فکر رو میده به فرعون، فرعون فقط میگه اجرا کنید، بنویسید و اجرا کنید. اینقدر جایگاهش مهمه. و حرفی که میزنه این یک خدا پیشگویی میکنه از آینده، میگه که دیشب منجمان ما ستاره شومی رو دیدن در آسمان و از این آینده رو میبینه. این نشان دهنده اینه که یک بچه متولد میشه و حکومت تو رو ازت میگیره، ساقط میکنه. و اینقدر این حرف قطعی تلقی میشه برای فرعون که بیعقلم نیست، و برای اون ملأ فرعون دورش اینو کاملا جدی میگیرند و اجرا میکنند. اینجا داره فرمان اجرا میشه، دارن بچه ها رو میکشن. اینجا این چشم های این مادری که بچهش رو کشتند، ببینید، یعنی مادر اصلا نمیفهمه دیگه، از خودش بی اختیاره، بچهش رو جلو چشمش با خنجر کشتن. این توی آیات قرآن شما دارید که خدمت شما که مادر موسی وقتی بچهش رو میذاره تو اون تابوت و میندازه تو دریا، چه حالتی بهش دست میده؟ در سوره قصص ما حالتش رو داریم، بله، که و اصبح فؤاد و ام موسی فارغا. این الان حالتی هست که به اینم دست داده، یعنی هنگی میکنه طرف، انگار که هیچ چیزی دیگه تو مغزش نیست که بخواد اصلا به فکری بکنه. این همین حالت دست میده. بقیه مادرها رو هم همینطوری اینا ابناءهم رو میکشن. ما سوالمون سعی بود که بله میکشن، یوزب بهو با این یوقتلوی که الان داریم میبینیم فرق داره، اما سوال اینه که چرا فرعون بچه ها رو میکشه؟ فیلم روایتش اینه که به خاطر پیشگویی منجم که فرعون اگه این بچه ها رو نکشی، اون بچه ها میان حکومت تو رو نابود میکنن، پس بچه ها رو باید بکشی. تو ذهن بعضی از شما شاید جواب سوال همین بود، درسته؟ خب میریم اما روایت تورات این نیست. این کتاب مقدس رو باز کنید، کتاب مقدس روایتش اینه که وقتی که یوسف به برادرها گفت که همتون جمع کنید از کنعان بیاید به مصر، که یعقوب رو اسرائیل میداند و آل یعقوب رو بنی اسرائیل به زعم تورات میان به مصر و بنی اسرائیل خیلی زیاد میشن، تکثیرشون خیلی زیاد بوده. در تورات داستانک های مختلف میاد، فرعون به قابله ها میگه که بچه ها رو بکشید، قابله ها دوباره سرپیچی میکنن، هر کار میکنه فرعون که جلوی زاده بلد نبوده سیاست های امروزین رو. سلام یالله، حال شما خوش اومدید، بفهمید. بعد امروزی ها برن به فرعون یاد بدن چجوری جلوی بچه دار شدن رو بگیره. خلاصه فرعون هر کار میکنه جلوی ازدیاد، آقا بشینید نظم جلسه رو به هم نزنید، ما خیلی ارادت داریم، آید خیلی خوش اومد. خب بنی اسرائیل به شدت زیاد میشند، فرعون و ملأ فرعون از ازدیاد این قومی که مال اینجا نیستند دارن زیاد میشن، میترس، وحشت میکنن، مثل این که الان افغانی های داخلی ها خیلی زیاد بشن یه دفعه. و خب الان شما یه ترس و واهمه ای دارید که این افغانی هایی که افغانستانی هستن دارن خیلی زیاد میشن، رفسنجان رو که از ما گرفتن احتمالا فردا تهران از شما میگیرن، خب، و ما باید سیاستی در پیش بگیریم که این افغانی ها یه کاری سرشون بیاریم. خلاص دارن خیلی زیاد میشن. روایت تورات به این سمت و سوه که بچه های اسرائیل یا همون یعقوب اومدن دارن خیلی زیاد میشن، اینا میتونن خیلی راحت با دشمن هماهنگ بشن یا خودشون بشن یه گروه ما رو سرنگون کنن، وقتی تعدادشون خیلی، برای اینکه کمشون کنیم بکشیمشون، یذبحوا ابناءهم. و خب یکی از بهترین راه های اینه که بچه های پسرشون رو بکشیم، یکی از راه های جلوگیری از ازدیاد بنی اسرائیل. این روایت تورات. روایت فیلم خیلی عجیبه ها، این باید بررسی بشه چرا فیلم مطابق این روایت تورات عمل نکرده، حرف منجمان و کاهنان رو آورده وسط. شاید برای تورات این که اسرائیل یعقوب است، یعقوب اسرائیل است، فوق العاده مهمه. این که اینها نسل یک پیامبر هستند خیلی مهمه. شاید فیلم داره در جاهای دیگه اینو میگه، در طول فیلم داره روی این مسئله هی تاکید میکنه که ما فرزندان پیامبر خدا هستیم و ابتدای فیلم میخواد فقط جایگاه منجم ها و کاهنا رو بگه، میخواد خدا رو فلان از شما بگیره. خب این روایت فیلم، روایت ما چیه؟ یعنی جمهوری اسلامی ایران، ما یعنی ما، خب ببینیم روایت ما چیه. ما در کتاب چهارم دبستان درس دوم کودکی بر آب رو، درسی است که این حالت صفحات دیگه هم داره، ما سراسیمه از خواب پرید. کی از خواب پرید؟ فرعون. خواب آشفته ای دیده بود، نگران و خشمگین دستور داد تعبیر کنندگان خواب را حاضر کنند. خواب خود را برای آنها تعریف کرد. آنها با ترس گفتند: به زودی در این سرزمین پسری به دنیا می آید که حکومت شما را به خطر می اندازد. فرعون، فریاد فرعون در کاخ پیچید: از امروز هر نوزاد پسری که به دنیا آمد فوراً اون را از بین ببرید. این روایت ماست. منبعش هم من پیدا نکردم، نمیدونم. تو فیلم هم میگه کاهنا و منجما، اینجا خودش خواب دیده، این پادشاه در قصه یوسف یه جایگاه اینطوری داده به. اما روایت قرآن با همه اینا متفاوت، و این فیلم گفتم یک جایگاهی در حد خدا برای اون رئیس کاهنها و منجمان. بله؟ خب میگن که روایتی که در کتاب چهار اومده از مثنوی. البته مثنوی کتابی است که بر اساس احادیثه، تمام قصه هاش بر اساس احادیث، و بیشتر مولوی میخواد یک پند اخلاقی بگیره، خیلی به سندیت اون قصه ها کاری نداره. در طول فیلم، در طول 3 ساعت و 40 دقیقه، در جاهای مختلف شما میبینید که اشخاص مختلف، مثل فرض کنید یکی از اون سنگ تراش هایی که سنگ های فرعون رو میتراشه، مثل مادر موسی، مثل خدمت شما که یکی از کسایی که داره در یک جایی شبیه کاگل لغت کردن کار میکنه، و و و شما حرف از منجی میشنوید. در آستانه نیمه شعبان هستیم، منجی عالم بشریت. شما در طول این فیلم بر اساس همون منجمان، همون پیشگوی منجمان و کاهنان از یک منجی، فرعون فکر میکنه که منجی رو کشته، بنی اسرائیل هنوز سر اعتقادشون به حرف منجم و کاهنا هستن. اینقدر منجم و کاهن مهمه، اینقدر منجم و کاهن مهمه. خب اینو، این قصه خواب دیدن فرعون، آمدن موسی را علیه السلام، که میشه بند 840 مثنوی معنوی و تدارک اندیشیدن. بعد دیگه ادامه، بازم قصه بعدیش در ادامه همینه. خیلی ممنونیم از شما مهندس حامدی. شاید خود فرعون اطرافیش فراموش کردن دیگه، مردم بنی اسرائیل ولکن ماجرا نیستن که منجی خواهد آمد. چرا؟ شما نمیفهمید چرا. شو اول فهم کنید خدا بینه، نه، درس کرده اون پیشگویی منجم و رئیس کاهنان، درس کرده به بیرون بین بنی اسرائیل. اینا هنوز منتظر منجی هن. خیلی گذشته از اون ایام، اینا هنوز منتظر منجی هستن، منتظر منجی هستند به دلیل پیشگوی رئیس کاهنها و منجمهای دربار فرعون. خب شما قبل از این داستان فرعون زمان موسی، ایام پادشاهان مصر رو دارید، زمانی که پادشاه مصر زمان فرعون اسمش فرعون نبود، بود ملک. خواب گزاران اعظمی داشت که اون خوابگزاران هم در اون کاخ فقط مأمور این بودن که خوابهایشون رو تعبیر کنن. خب ایشون یه خواب دیده، تعبیر کنید، بلد نیستیم. تو از غاس و احلام خوابهای پریشان دیدیم، ما بلد نیستیم. من نظر شخصی مینه، ممکنه غلط باشه اعتقاد، که فرعون زمان موسی از تجربه تلخ اون پادشاه نسبت به خوابگزاران اعظم درس گرفته. دیگه دوروورش به جای خوابگزار اعظم یک هامان داره با یک مغز متفکر شبیه یک مهندس، فوق‌العاده باهوش و نابغه. این طرف هامان داره، این طرف قارون داره. به جای اون ایها الملأ افتونی فی رؤیا، به جای اون خوابگزاران رفته سراغ تکنولوژی، رفته سراغ پول، یعنی ملعش دوروریاش دیگه فرق میکنن به نظر من. باز این جای بحث داره، حالا بگذاریم. خب ما حالا میخوام بیریم روایت قرآن چیه، چرا فرعون بچه ها رو میکشت. بسم الله الرحمن الرحیم تا سین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. بیا حق قصه رو من برات بگم، ول کن فیلم و تورات و کتاب درسی چهارم دبستان رو که کتب قصص انبیا و هر آنچه که غیر من هست رو بذار کنار، اونا باطل هستند، غیر حق هستند. حق رو بیا من برات بگم. ان فرعون علا فی الارض، فرعون میخواست همیشه نفر اول باشه، بالا دست بقیه باشه، همه زیر دستش باشن. علا فی الارض، خب کل دلیل رو خدا گفت. فرعون میخواست، مستکبر بود. فرعون میخواست که بقیه مستضعف باشن، ضعیف باشن، هر چی میگه گوش کنن. برای این شخصیتی که داشت، به دلیل این حالتی که داشت، این خصوصیتی که داشت، از اون واو به بعد رو پیش گرفت و جعل اهلها شیعن، اومد مردم منطقی اون ارضی که برشون حکومت میکرد رو بینشون تفرقه انداخت، فرقه فرقه کرد. این اولین سیاست فرعون بود برای اینکه بتواند همچنان مستکبر باشد، حکومت کند، همچنان پادشاه این مردم باشد. هر چی میگه مردم میگن چش. چیکار کرد؟ اولین کاری که فرعون کرد، بین مردم تحت حکومتش تفرقه انداخت. تفرقه بیانداز و حکومت کن فقط مربوط به کشورهای دیگر. انگلیس برای اینکه بر کشورهای دیگر استعمار داشته باشه، بین اونا تفرقه میندازه، قبول بیاد مثلا تو ایران بین ما تفرقه. اما گاهی اوقات یک حاکم در کشور خودش بین مردم خودش تفرقه میندازه، فرقه فرقه میکنه مردم رو، شیعه میکنه شیعن، برای اینکه بتونه حکومتداری خودش رو بر مردم خودش طولانی کنه. میخواد مردم نتونن نفس بکشن و این علوش، استکبارش، برتریش بر مردم رو طولانی کنه. خب این مردم رو فرقه فرقه کرد. یکی از اون دست فرض کنید 10 قسمت کرد مردم رو، یکی از اون فرقه ها رو، یکیشونه نه به همشونه ها، یکی از اون فرقه ها رو یستضعف و مستضعف کرد. یستضعف و طائفتن منهم، حالا که طائفه طائفه شدن، یکیشون رو من فرعون باید مستضعف کنم. این فرعون در طول داستان فرعون قرآن هیچ وقت تنهایی تصمیم نمیگیره. این ورش هامانه، این ورش قارونه، یک ملع هم داره، تمام کاراش با شور و مشورته، باهوشه، تاریخ رو بلده، تجربه کرده پادشاهان قبلی رو. اگه داره تصمیم میگیره با این کیاست و این سیاست، با این مدله، مدلش هم مختص خودش، از فرعون داره این کار شروع میشه. خب حالا این یک طایفه خاصی رو که انتخاب کرده که مستضعف کنه، میخواد به استضعاف بکشه، چیکار میکنه؟ چی بلای سرشون میاره؟ یذبح ابناءهم یستحیی نساءهم. چرا فرعون پسران این دسته خاص را میکشد؟ چون میخواد اینا را مستضعف کنه، چون میخواد علوش بیشتر بشه. دلیل کار معلوم شد. اولا فرعون تمام بچه های بنی اسرائیل رو نمیکشه، بلکه نه که بنی اسرائیل، مردم تحت حکومتش رو، ممکنه غیر از بنی اسرائیل هم باشن. اتفاقا میشه گفت فرعون مردم تحت حکومتش رو فرقه فرقه کرده، اون فرقه‌ای که داره بلا سرشون میاره بنی اسرائیل. یعنی تو این فرقه ها بنی اسرائیل رو انتخاب کرده، داره اینا رو به استضعاف میکشه. این حرف به نظرم درستی است. بچه های این فرقه رو میکشه، یذبح ابناءهم، پسران کارآمد این فرقه رو میکشه. و چی؟ گفتیم میکشه. قرآن میگه یذبح ذبح میکند. یعنی چی؟ فرقش با یقتل چیه؟ یعنی شرعاً قانوناً، یعنی جوری میکشه که شما براش کفن میزنید، بارکلا میگید، میگید بارکلا به اینکه قانون رو داره اجرا میکنه، بارکلا که شرع مقدس رو داره اجرا میکنه. عجب فرعون قانون مداری است، بارکلا، آفرین، خدا خیرش بده. چون ذبح یعنی این، یعنی این کشتن شرعی و قانونی و با تمام مناسک خودش، آبش بدی رو به قبله، کلهشو ببری. و در یکی از موارد قرآن هست که به جای یذبحه خدا میگه یقتله، چون میخواد ماهیت کار فرعون رو بگه. اما در تمام مواردی ما داریم یذبحه. یستحیی نساءهم، اگه میخواید بدونید که عدل این کار یذبحه ابناءهم چیه، یستحیی نساءهم. نساءهم، نساء اصل معناش جمع آنسه، به زن باکره، دوشیزه. یستحیی نساءهم، یستحیی هم دو تا معنا داره. معنایی که به نظر من در داستان فرعون هست، درسته که یستحیی میشه زنده نگه داشتن در مقابل یذبحه، اما معنای دومش با اون کلمات دیگر یستحیی قرآن میشه زدودن حیا. زنهای این فرقه خاص مستضعف رو بی حیا میکنه فرعون، پسرانشون رو میکشه، زنهاشون رو بی حیا میکنه. این سیاست فرعون مال هزاران سال پیش، برای اینکه بتونه بیشتر حکومت کنه، بتونه استکبار و علوش رو بر این جماعت طول بده، بیشتر کنه، بالاتر ببره، هرچی بیشتر خدایی کنه و اونا بندگی کنن. انهو کان من المفسدین. در یک جمله بخوایم بگیم فرعون کارهاش عبارت هست یو فساد، اولین مفسد فی الارض همین فرعون بود، مفسد فلعرضی که بسیار عوام فریبه، یعنی خودش رو اصلاحگر جامعه معرفی میکنه، نه مفسد فلعرض. میگه مردم این موسایی که اومده این مفسد فلعرضه، مردم من از دین نگران دین شما هستم. اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. خودش مفسد فلعرضه درجه یکه. میگه مردم موسا اومده، ممکنه که موسی دین شما رو از شما بگیره و فساد ایجاد کنه در زمین. خب و این آیه‌ای که خیلی مرتبط میشه با فردا، این آیه بعد از این قصه است. یعنی خدا وقتی که کار فرعون رو بیان بکنه، اگه میخواید این موقعی سیاق این آیه‌ای که ما همیشه مربوط میدونیم به امام زمان رو بدونید، بله این ارتباط داره با بحث امام زمان و مهدویت، اما بدونید که اول سیاقش چیه، چه داستانی رو داره میگه. این دقیقاً بعد از اون آیات قبلی که خوندیم، انه کان مفسدین که تموم میشه، آیه میاد که حالا من خدا دارم این وضع رو میبینم چه کار کردم. و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، همین جامعه مستضعفه، همون ارض رو من میخوام اراده کردم که برشون منت بذارم. و نجعلهم ائمتن و نجعلهم الوارثین، که حالا برعکس کنم کارو، فرعون صاحب علو و استکبار رو بکشم پایین، اینا رو برم بالا. و نمکن لهم فی الارض، همون ارض، و نوریه فرعون و هامان و جنوده هما من هم ماکانو یحذرون. خب خدا در فیلم میاد در جسم و ذهن منجما و کاهنا، و منجما و کاهنا میشن در واقع نماینده خدا، میشن خدای روی زمین، پیشگویی میکنن. میره تا آخر فیلم، قرآن چی میگه در مقابل این اعتقادی که فیلم میخواد در ما ایجاد کنه، قرآن چی میگه؟ قرآن میگه و اوحینا الی ام موسی. ما آمدیم سراغ مادر موسی، ما نرفتیم سراغ منجم و کاهن. من خدا اومدم سراغ مادر موسی، بهش وحی کردم، ارتباط باش برقرار کردم که این کارا رو بکن. آخرش میگه که و جائلو همن المرسلین، من پسر تو رو بهت برمیگردم، نگران نباش، تو بنداز توی آب، من پسر تو رو بر میگردونم، آخر قصه پسرت هم بهت بگم و جائلو همن المرسلین، پسر تو از پیامبران خدا میشه. پیشگویی رو کی میکنه؟ خدا از طریق مادر موسی، نه از طریق منجمان و کاهن. خدا جایگاهی که فیلم داده به منجم و کاهن به کی میده؟ به مادر موسی. و خدا با مادر موسی گفتگو میکنه و وعده رو خدا به مادر موسی میده، نه به کاهنان. اگر کسی قراره که در فیلمی که میسازیم انشاءالله بگه به دیگران که مردم، آی مردم، پسر من، تازه اونم نه منجی، منجی هم نه، رسول خدا خواهد شد، چون تمام رسولان خدا در قصه های قرآن که منجی نیستند، رسول خداست، اومده حرف خدا رو منتقل کنه، بلاغ مبین. ممکن این قوم نجات پیدا کنه، ممکن عذاب بشه. حالا تو این قصه موسی، موسی مأموره که قوم بنی اسرائیل رو هم نجات بده، اینجا اسمش منجی هم خواهد شد. اگر قرار باشه مادر موسی حرفی رو بزنه به دیگران، میگه پسر من رسول خدا خواهد شد. شما تو این صحنه ها، خب من وقتم تموم شده، من سراغ این صحنه ها نمیرم. اگه سوال جوابی بود بفرمایید، یعنی مطلبی داشتید، حالا من خیلی بد نیستم جواب بدم سوالات شما رو، شما بزرگواران، خودتون هر کدوم استاد هستید. ولی اگر که دیدم خلاصه جمع خاموش بود، بریم سراغ صحنه‌های دیگر فیلم.
حدود 13 نفر به صورت سرخط با کانون زبان قرآن هم راه هستند و این بار که شرکت کردن دیگه، در خدمت دوستان هستیم برای سوال از نقد فیلم، سوال از روایت قرآن از این قصه.
خیلی سپاسگزاریم از آقای دکتر پور محمدی، مثل همیشه محبت دارن و با وجود مشقت در رفت آمدی که دارن از رفسنجان به تهران، هر بار که این امکان فراهم میشه زمینه برگزاری سمینار رو هم فراهم میکنن در حوزه‌ای که مطالعه و تحقیق دارن. من یکی از مطالبی که در ارائه شما برام جلب توجه کرد و بی مناسبت با ایام هم نیست، همین مطلب آخر و بحث منجی بودن. به قول شما ما معمولا این مفاهیم رو خب از روایت‌های دیگری غیر از روایت قرآن دریافت کردیم و کمتر سراغ روایت قرآن رفتیم. اونجایی هم که رفتیم چون اصل و اساس روایت‌های بیرون از قرآن بوده، یعنی اونچه که ما به اصطلاح فالوورش بودیم غیر قرآن بوده، اتباعش کردیم غیر قرآن بوده، طبعا وقتی سراغ آیات قرآن هم میریم، آیات قرآن هم دنبال اون روایت قرار میگیرن. یعنی یه جاهایی که حتی آیه صراحتا داره یه چیز دیگه میگه، ما اون رو توجیه میکنیم به اون دیدگاهی که قبلش برامون جا افتاده. مثل مواردی که شما فرمودید، خب اینا همه در حوزه های مربوط خودش به گونه دیگری شرح داده شده، چون اون روایت های دیگری که برای ما اصل قرار گرفته و در ذهن ما جا افتاده، میگیم نه، اینجا هم که خدا داره میگه منظورش همونه، چون اینجا اینجوری گفته، چون اونجا اونجوری گفته، منظور همونه، همون روایته. یکی از اون مطالب بحث منجیه، بحث نجاته. در بیان قرآن کریم هیچ جایی نجات به انسان‌ها نسبت داده نشده. نجات کار خداست، با تأکید فراوان 70-80 بار در قرآن، یا شاید کمتر زیادتر، من جستجوم یه خورده قبل‌تره، راجع به مفهوم نجات در آیات مطلب داریم. هیچ کدومش به انسان نسبت داده نشده. جایی هم که انسان‌ها دارن از نجات صحبت می‌کنن، رب نجنیه و امثال اونها. همه جا نجیناه و انجیناه و منجو کل ننجی و همه اینها حاکی از اینه که نجات کار خداست. نجات رو چگونه توضیح میدهید، چگونه میبینید، چیزی است و پدیده است که خدا رقم میزنه و خدا به سرانجام میرسونه. منتظر نجات از جانب هیچ انسانی موسی و غیره نباشید. خیلی جالب این سیاق آیات رو من توجه نکرده بودم. این آیه مشهور به اصطلاح به نوعی در آیات حوزه مهدویت به اصطلاح و ظهور مهدی موعود قرار میگیره، در سیاق همین بحث است. میخوام برای مثال یکی از آیات رو عرض کنم که صراحتاً در رابطه با موضوع همین فیلم، که صراحتاً قرآن داره اینو میگه، آیه 5 و 6 سوره ابراهیم: ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. این مأموریت حضرت موسی. و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. و آیه 6: و اذ قال موسی، حالا خدا میگه موسی رو فرستادیم که این تذکر و این یادآوری رو برای قوم بنی اسرائیل بکند. حالا صحنه ای رو نشون میده که موسی در میان قوم خودش قرار گرفته. و از قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم،
بله کار خداست، بله،
من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناءکم، که تا آخر میره و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. یا جای دیگه در آیات قرآن حتی این تصریح رو داری: قل من ینجیکم. و در آیه بعدی میگه قل الله
ینجیکم. دقیقاً
بحث نجات چیزیه که الان واقعا به عنوان یک آفت در ذهنهای ما جا افتاده. مثلا ما همیشه دنبال این هستیم که کسی بیاد ما رو از مثلا گرفتاریمون راجع به خواب زیاد نجات بده. مثلا زیاد میخوابیم، دنبال اینیم که بیرون از خودمون یکی بیاد مثلا صحبت امروزون چکل قدیمون کنه، مثلا صبح زود بلند شیم، مثلا سحر بلند شیم. اینا کار خداست. بله انسان ها کوشش هایی میکنن، اون کوشش هاشون از قبیل دیگریست، از جنس دیگریست. نجات چیزی نیست که انسان قابلیت تدارکش رو داشته باشه.
بله.
حتی اونجایی که خداوند داره راجب وضرب لهم مثلا للذین آمنو میگه در سوره
یاسین،
تحریم، امرأت و فرعون رو میگه، دیگه از این نزدیکتر به فرعون که نداریم. از میگه این فرد مثال ایمان است، این خانوم، خانوم فرعون مثال ایمان است، از در حالتی که در موقعیتی که دعا میکنه که رب نجنی من فرعون و عمله.
بله
ایشون هم که تو اون موقعیت خدا این میگه این درست گرفته مطلب و این آدم مؤمنه.
بله
و ایمان هم درستش اینه، شما جایی که هستی و گرفتاری که داری و در زمینه هایی که مورد استضعاف قرار دادی، قرار گرفت به اصطلاح قرار داده شدی، مورد استضعاف واقع شدی، تو اون زمینه ها ببینی کوشش خودت چی میتونه باشه. مثلا در ارتباط با سیاق آیات میبینیم دیگه، بنی اسرائیل به نوعی مستضعف واقع شده بودن، در جای دیگر قرآن خداوند فرموده عرض الله واسع،
بله،
حدیده استضعاف. کوشش شما اینه،
بله،
که بکوشید زمینه ها و زمین های قرار گرفتنتون که اونجا مورد استضعاف عوض کنید، تغییر بدید و خدا هم شما رو یاری میکنه و خدا هم شما رو نجات میده. و اصلا برنامه خدا همینه و بله. نوریدو،
بله،
اراده خدا، نوریدوی به اصطلاح مزاره، اراده خدا همواره بوده این و هست که اینو تحقق ببخشه که مستضعفین بیایند و یه میراث زمین به دست اونها قرار بگیره. خدا دنبال همینه، اصلا برنامهش همینه، شما یه حرکتی بکنید، بقیهش رو خدا، عوامل رو، متغیرها بسیاره. بعد نسبت دادن این نجات ها به انسان ها از اون ور پر از آفته. یکی از آفتهاش چیه؟ یکی از آفتهاش اینه که دوباره یکی مثل فرعون متولد میشه. چطور؟ فرعون، خدا داره میگه، من این جمله در قرآن خیلی برام جالب بود، خیلی گشتم ببینم خدا چگونه با چه بیانی فرعون رو منفی ارزیابی میکنه. بعد حالا اون کاراش، فرض میکنیم اون کارهایی هم که کرده خیلی کارهای خوبیه، یوزب زب کار خوبیه، به قول شما گفت کار شرعی و قانونیه، اجرای قانون. کجا خدا دقیق داره میگه که دیگه ایشون مثبت ارزیابی نمیشه، منفی ارزیابی میشه؟ اون جمله، تک جمله‌ای که خدا میگه و راجع به فرعون چیه؟ ان فرعون، شما خوندید، الا فل ارض. بعد با خودم همین، یعنی الا فل ارض، بعد عالیا من المفسدین میشه، همین که الا فل ارض، در یک زمین، در یک سرزمین، الا، الا یعنی چی؟ بالاتر قرار میده خودش رو. مثلا توی جمع کلاس معلمان و متعلمان، اگر معلم یا متعلم یکی به هر دلیلی خودش رو بالاتر از بقیه ببینه، این میشه علا فلر. تو اون زمینی که داره تعریف میشه،
بله، علا
فلر اتفاق عجیب و غریبی نیست.
بله، تو هر زمینه میتونه اتفاق.
حالا یکی از این زمینه ها همین پدیده نجاته که خدا اینو از اول معلوم کرده تکلیفشو. قل الله ینجی کن، قل الله ینجی کن، خدا این کار رو انجام میده. به هیچ کدوم از خودتون نسبت ندید که بحث علو به وجود بیاد و داستان درست کنه بین خودتون و همه چیز رو به هم بریزه و همه چیز رو و حاضر باشید که به استضعاف کشیده بشوید برای اینکه یک کسی بیاد بالاتر از شما قرار بگیره و شما رو نجات بده.
الله اکبر.
و انواع این پیامد.
بله، بله.
و از خانه ها این داستان شروع میشه، این اندیشه، تا گسترش پیدا میکنه فضاهای مدرسه، فضاهایی که فضاهای اساسی شکل گرفتن شخصیت هاست. مثلا بچه رو ببینید وقتی متولد شده هیچ تفاوتی با پدر و مادر بین خودش و پدر و مادر نمیبینه، تا جایی که میبینه یه علو اینجا وجود داره. بله. یعنی نشانه هاش رو در رفتار، در گفتار، یه زورگویی وجود داره، وگرنه میگه شما هم انسانین، منم انسانم.
بله.
و داره با اون نگاه به دور از طاغوت، اجتنب الطاغوت، داره زندگیشو میکنه، ولی خراب میشه و خراب میشه و میگه خب حالا که قانون جنگل اینه، منم دنبال یه چیزی باشم برای استعلا.
همینطور.
و خدا هم میگه تلکت دارالآخرت، و آخرت به معنای آینده، به معنای جهانی دیگر، به معنای سرنوشت ابدی انسان، نجعلها للذین لا یریدون
علوا.
اصلا اینا آخرت ندارن، اونایی که دنبال علوان. این برنامه من خدا، بسم الله، برید دنبال انواع استعلاها، انواع امتیازات، انواع بالاتر قرار گرفتن. این پدیده منجی خیلی برام جالب بود که مورد توجه شما هم قرار گرفته بود، و اینکه این فیلم پررنگ میخواد موسی رو به عنوان یک
منجی
معرفی کنه و بعد دیگه در ادامه بره روش برنامه های دیگه سوار بشه.
بله، همینطور.
خیلی سپاس میزن. آیه
دکتر، آخر فیلم چی میشه؟
خیلی جالبه، خیلی سوال خوبی فرمودن. آخر فیلم، این میکروفون داریم؟ نه، این برای خودتون، برای جمعه. بله، بله. آره، بردارید ببرید اونجا خانم دکتر. بله، آخر فیلم همون اعتقاد اسرائیلی است. یعنی ما بنی اسرائیل رو میبینیم.
تو فیلم چی میشه؟
همون دیگه، تو فیلم موسی بنی اسرائیل آورده از رود اردن، خب عبور میده، همین چیزی که الان هم اسرائیلی‌ها
ده فرمانو گرفته عبور میده، یا عبور میده بعد ده فرمانو
میگیره. این ده فرمان، آره، ده فرمان تو فیلم شاید مربوط بشه به دقایقی از فیلم، یعنی اونجایی که موسی اومده توی کوه تور.
خلاصه فیلم اینه که یک اول صحبت یک منجیه، بعد خود منجی متولد میشه، رشد میکنه در خود کانون حکومت، بعد نجات میده، عبور میده، بعد اون یکی غرق میشن داخل فیلم یا نه؟
توی فیلم فرعون غرق نمیشه، فرعون داره نگاه میکنه، این خلاف قرآنه، همه اون لشکریانش غرق میشن، خودش بالای رود وایساده غرق نمیشه،
تنها میمونه،
تنها میمونه، با میره تو قصر، مثلا زنش هست و یه دست همون خدمش، یعنی خیلی کم دیگه موندن، لشکریانش و رئیس لشکرش غرق میشن، شکست میخوره از موسی. یه سوالی بعد آقای دکتر شاددل که مشتاق دیدارش هستیم، با سلام و سپاس از کانون زبان قرآن و جناب پور محمدی استاد ما، میشه مجدد بفرمایید علت مشکل فرعون با این قوم چیست و ریشه و انگیزه این رفتار ناشی از چیست؟ فرعون با همه انسان ها مشکل داره، فرق نمی کنه که تو مصر باشه، این ارزش کجاست؟ خدا در قرآن گفته ارز، هر ارزی، فرعون ها در هر ارزی هستن با مردم مشکل دارن، فرق نمی کنه که اسپانیاست، آمریکاست، هر جای دنیا که باشه، اگه فرعونی باشه حتی ممکنه که طبق فرمایش جناب استاد سعیدی این زمین خانواده ما باشه، محله باشه، استاندار، فرماندار، هرچ، معلم، مدیر، هر جایی، هر جمعی که درش میشود من بالاتر از دیگران قرار بگیرم. فرعون اصلا مهم نیست براش که اینا بنی اسرائیل هند، سبتی هند، قبطی هند، چی هند. فرعون با مردمی که زیر دستش داره بر اونا حکومت میکنه کلا مشکل داره. اگر اون مردم بخوان جمهوری تشکیل بدن و دموکراسی رو عوض کنن، فرعون باید به شدت علو داشته باشه، برتری داشته باشه، بمیرید بمیرید، بیایید بروید، هر چی گفت بگن چشم انجام بدن.
در این آیاتی که برای سوره گفته شد، حتی قبل از اینکه به مادر موسی الهام بشه که بنداز توی آب، قبل از اون هم یک دستوری داده میشه، ارزعیه.
بله.
خب این سوال پیش میاد، مگه فرعون نمیذاشته که بچه‌ها، مادرها بچه‌هاشون رو شیر بدن حتی قبل از ارزعیه میگرفته؟
اینو بله استاد توی کارگاه ها، البته هر چی ما دارن میگیم الان برگرفته از کارگاه های استاده، اینو خیلی تاکید میکنن استاد روش که خب چون
منتظر دستور خداست که یه مادر یه بچه رو شیر بده،
این بچه رو به دنیا آورده، خب میدونه که این بچه رو ازش میگیرن میکشنش، این همین قسمتی که از فیلم دیدیم، برای اینکه دلبستگیش به این بچه کمتر بشه میگه اصلا شیرش ندم، بچه‌ای که شیرش ندم من کمتر بهش وابسته هستم، حالا میکشنش، شیرش میدم دیگه حس مادری بهم دست میده، کشتنش آزار بیشتری میده من، که خدا میاد وحی میکنه، ارتباط برقرار میکنه که نه شیرش بده، فعلا که اتفاق نیفتاده، فعلا که این قابل توجه دوستان روانشناس ما هم هست که یکی از تکنیک های روانشناسیه، فعلا که اتفاق نیفتاده، دشمن پشت در، خب پشت در اینجا که نیست، الان کاری که الان میتونم انجام بدم رو انجام بده، الان فعلا شیرش بده تا ادامه ماجرا.
خیلی تشکر میکنم، خیلی جالب بود مسئله‌ای که فرمودید. من قسمت اولش رو در حال قسمت اول، یعنی ابتدای بحثتون رو آنلاین گوش میدادم، اون سوالی که مطرح فرمودید که چرا فرض پسران رو میکشته، این همیشه تو ذهن من سوال بوده که از بچگی که چرا فرعون پسرها رو میکشته و دخترها رو کار نداشته، بعد جوابی که میگرفتم این بوده که خب چون نسل از پسر ادامه پیدا میکنه، و این دوباره سوالهای خیلی بدتری تو ذهن من، مگه دخترها مثلا هویجن به قول معروف، یعنی هیچ نسلی از هیچ دختری، برخلاف گفته قرآن که اصلا نسل پیامبر از حضرت فاطمه سلام الله علیها است. بعد دوباره حالا این بگو مگوهای ذهنیمه، به آیه که مراجعه میکنم تو یه جاهایی از قرآن هستش که مثلا وقتی به عنوان زینت زندگی معرفی میکنه، ابنا رو معرفی میکنه، یا یه جاهایی اصلا فرزندان رو به عنوان ابنا، یعنی تفکیک جنسیتی براش قائل نمیشه ولی عنوان کلی مذکر برای هر دوتاش قائل میشه. و دوباره البته در این آیه و در آیات دیگه ای که این بحث ذبح بیش میاد، نسا هم در کنارش هست و مواردی که نسا در کنارش هست معمولا به این معنیه که اون ابنا واقعا پسران هستن. همینجوری بگومگوهای ذهنی منه، واقعا نمیدونم آیا واقعا پسرها رو میکشته و چه سیاستی پشت این بوده. این مطلبی که شما فرمودید که سیاست کنترل جمعیت بوده، فکر کنم خیلی موجه نشونش میده، چون الانم خب دیگه خیلی عادیه. حالا نمیدونم دوباره این هم همون سیاست یهوده از ترس افزایش جمعیت مسلمون هاست.
تورات داره میگه.
بله بله،
یعنی شما نظر تورات رو قبول دارید؟
نه قبول ندارم. این اولین باره میشنم. نه قبول ندارم، ولی خب اگر این باشه خیلی موجهه فکر
بله.
میکنم
بله بله، خیلی میپذیرن،
خیلی موجهه،
حرف تورات رو بسیاری پذیرفتن.
الان توی جامعه کنونی خیلی پذیرشش بیشتره تا اینکه بله. اون صورت ترسناک ذبح ابنا که بله. مثلا ذبح یک انسان بخواد صورت بگیره، که توی اون سمینار سقط جنین هم من بله. یادم میاد سرکار خانم محمد خان میفرمودن که اگر اسمش رو بذاریم قتل اولاد بله. که قرآن بهش نسبت داده، خیلی صورت واقعا ترسناکی پیدا میکنه بله. تا سقط جنین که دیگه خیلی عادی و اسمش
بله.
بله. حالا من فقط به گومگوهای ذهنی مو گفتم، باز اگه دوستان دیگه جوابای دیگه ای دارن خیلی
میخوان جواب بدن.
دست بلند کردن، دست بلند کنه در اولویت دیده میشه.
اساس قضیه به هم زدن ترکیب جمعیته و به هر نحوی ترکیب جمعیتی که همونی که آقای دکتر به زیبایی، همه اینها برای اینه که الافلرز در اون زمان این شکلی، در حالی که در زمان جاهلیت و جزیره العرب اند ظهور اسلام و بعثت پیامبر برعکسه، یعنی خان دختران رو میکشن و پسران رو زنده نگه در این که آره، چون در زیست ملوک و توایفی اون موقع قبایل با قدرت زمخت پسران قدرتمندتر و دارای علو بیشتری میشدن. مهم نیست اگر در یک سیستم حکومت دیگه‌ای به نحو دیگه‌ای برای اینکه این استعلا حاصل بشه، همین که ترکیب جمعیت به هم بخوره، این اصل قضیه این بوده. حالا چیزای دیگه هم هست که مربوط به طبیعت پسران و طبیعت دخترانه که اون سیر در قرآن و بازشناسی این قضیه میتونه پاسخهای دقیقتر و عمیقتر ماجرا باشه، ولی کلیتش اینه که مثلا پسران که کم بشه در فضای جمعیت یعنی چه قوایی از قوای جامعه کاهش پیدا میکنه و دختران که بمانند چه قوایی مثلا در جامعه افزایش پیدا میکنه و مانند اون. اینا دیگه به اصطلاح تفصیل مطلبه. اصل قضیه اینه که اینی هم که من الان عرض میکنم میخوام سندش هم بگم دیگه، ریفرنس بدم، ارجاع بدم به سلسله جلسات تفسیر سوره ابراهیم جناب استاد دکتر لسانی در آغاز دهه 60 که جمعه ها ساعت 10 تا 11 همه چیزش یک دوره برگزار شده و اونجا استاد به تفصیل این مطلب رو باز میکنم و یک کلید واژه‌ای که اونجا مطرح میکنن همین به هم زدن ترکیب جمعیت در راستای استعلا.
یه مطلبی راجع به یذبحه هست، ناکنید قرآن کریم ذی وجوه دیگه، بطون مختلف داره، اینو اگه خلاف این هست بفرمایید، به نظرم میرسه، این روش اطمینان کامل ندارم. شما جامعه رو در نظر بگیرید، پسران این جامعه زمانی مثلا 17 18 ساله مرد کامل بودند، 27 سالش فرمانده لشکر بود، مثلا فرمانده سپاه بود. خب یعنی مرد بود. و بعد سیستم جامعه به سمتی میره که این شده 45 سالش هنوز بچه است، انگار ذبح شده، انگار به درد نمیخوره دیگه، حالا هستا به درد نمیخوره، سرباره، برعکسه، کاش نبود، نونخوره. 36 سالشه هنوز هر رو از بیر تشخیص نمیده، کاری بلد نیست انجام بده، معضل جامعه است. اینا به نظر من باید ببینیم چه سیستمی در پیش گرفته شده. مثلا سیستم آموزش پرورش ما و آموزش عالی ما به سمتی رفته که داره پسران ما رو ذبح میکنه. یعنی این پسر اگر تو این سیستم نمیرفت مثل افغانیا، میرفت یا میشد نماکار یا میشد بنا یا میشد کفاش یا میشد یه کاری داشت انجام میداد دیگه. اما ما تو سیستم اینو انداختیم، میبریمش تا سن و سالی که یوزف به هو بعدی به درد نمیخوره دیگه. فعلا ما با پسرا کار داشتیم،
اونم همینطور، فرقی نمیکنه.
حالا باید بعد ببینیم در این جامعه، باید ببینیم در این جامعه بعد به سر حالا خانم ها چی اومده. خودتون بدید نگاه چپ و راستتون بکنید، یعنی ببینید که یستحیی نسائهم. خب بفرمایید خانم توسلی، خانم دکتر،
نه هنوز زوده برای تشکر میکنم از ارائه خوبتون. من خیلی دارم سعی میکنم خودم رو کنترل کنم، هی در مورد اون قصه مثلا فرعون و اینا سوال نپرسم، چون موضوع اصلی بحثتون در واقع فیلم ده فرمانه. بله، و من یادم از پیرو اون دو تا قصه کارگاه قصه مسافر اون که داشتیم خیلی مفصل بود، سوالات خیلی زیادی مطرح شده بود که آقای دکتر لسانی فهمدن. اینا خودش نشون میده که شماره 2 و 3 بعدی های کارگاه مورد نیاز هست و اینجا دیگه به اون شکل نمیشه، مشارکت جمعی رو نیاز داره.
بله،
و انشالله بعد از این مسیر طی بشه. فقط در مورد فیلم، حالا من اون فیلم کتاب آفرینش رو دیده بودم که اونم همین هالیوودیه و شاید یه ذره بعد از این فیلم، مثلا همین فیلم های 3 ساعته خیلی قدیمیه که مثلا اینجوری تو ذهنم که مثلا ما فیلم کردیم از روی کتاب مقدس ساختن، و همیشه فیلم کردم خب مثلا ما که فیلم تاریخی میسازیم، اونا فیلم تاریخی میسازن، منبعشون هم کتاب مقدس و یه چیز خیلی مثلا طبیعی، ولی اینکه یه تاریخی از فیلم آوردین و یه توضیحی دقیقا اون سالهای 1900 و مثلا هولوش 50 سالهای شکلگیری اسرائیله، و این به ذهنم رسید که چقدر این فیلم ها رو میشه از دیدگاه سیاسی نگاه کرد، که شاید اون موقع بعد از جنگ جهانی دوم بوده و چقدر سناریوهایی ایجاد کرده بودن که این بستر آماده بشه برای مهاجرت یهودی ها و شکلگیری اسرائیل به این شکل.
ظاهرن شکل گرفته بوده، چون الان میگن اسرائیل 75 ساله است و آیدا که رو گفتن که 70 سال قبل ساخته شده،
68 سال،
یعنی 4 سال بعد از تشکیل رژیم قاسب ساخته شده. این همزمان دارن ساخته میشن.
بله، انگارشون تو همون
خود ساخت فیلم چند سال طول میکشه.
بله، 1956 فرمودین. بله بله. مثلا همون 1950 میگن 48. بله، و اساس کردم اینو توی اون پازل اون سناریوهای سیاسی میشه دید که مثلا شما فرمودین که خب چرا اصلا این مثلا کاهنا رو داره اینجوری نشون میده، مثلا خود تورات اینجوری نمیگه. اینو گفتم شاید این به عنوان ابزاری داره استفاده میشه و اونجا دیگه سیاست تعیین میکنه که ما میخوایم حالا یهودی ها در نظر مردم چی بوده و چی بشن، و این مثلا در مثلا اون بحث منجی الان ادامه پیدا کنه، یه سری اتفاقای سیاسی نامبارک مثلا توجیه بشه.
دقیقا.
حالا می‌خواستم ببینم چنین دیدی هم داشتین شما به فیلم تو
کاملا سینمای هالیوود کاملا دست اسرائیل.
اون وقت فرعون میشه هیتلر
از دید سازنده.
خب الان یا جواب بدید یا بریم سراغ بحث بعدی، همین نگاه نکنید.
3 نقطه.
یه بحث جالب، دیروز جشن عبادت یکی از دختر خانم ها بود، رفسنجان. تو این فیلمو دیدید بزرگواران؟ فیلم سینمایی رو دیدید؟ شما دیدید؟ نکنید تو این فیلم موسی به نوعی کافره. این موسی اصلا خدا رو قبول نداره موسی، و همه زندگیش فرعونه، فرعون زمان خودش، یعنی این زمان مثلا جومون که هست، جومون مثلا امپراتوره، اینا جلوهاش دوروریاش میفتن رو زمین و نه خدا و آخی چی حالشونه، فقط میگه هرچی که سلطان گفت، هرچی که جومون گفت، امپراتور هرچی گفت، حرف همونه. تو این فیلم موسی اینجوریه.
کی عوض میشه؟ همون نقطه عطف چیه؟
این جشن عبادت از یه نقطه تا الان اینجوریه، یه دفعه ما میبینیم که این
دلیل نداره، سبب مادی نداره،
فقط میفهمه که نژادش به فرعون نمیخوره. در یک
نقطه
لحظه
اطلاع، یه اطلاعی بهش میرسه،
یه
من
نقطه
از اینها نیستم.
یکی از اون قدیمی ها، یک خادم قدیمی هست، اون میدونه که این موسی از نژاد فرعون نیست.
اون اطلاعات رو به عنوان گنجینه پیش،
آره، یه پارچه دستشه که اون مدرکه، میگه آره، میگه میرسونه به این که آ تو یک برده زاده ای. به محض اینکه میفهمه برده زاده است، میشه یک موسی دیگه و میخواد قومش رو نجات بده. و هنوزم
وحی الهی در کار نیست، به جای وحی اینه
هنوزم
بی خداست. اطلاعات و دیتا بهش داده میشه.
آره هنوزم اینجا، هنوزم این وقت بی خداست، ولی به فکر نجات قومش میفته، به فکر هم نژادی های خودش میفته. ولی این حالتی که فیلم در ما ایجاد میکنه که این جشن،
اون چجوری توی قصر فرعون زندگی کرده اون پیرمرد که اون
پیرزنه
ماده یا پارچه یا جسم محتوی اطلاعات رو پیش خودش نگه داشته و کسی متوجهش نشده.
باید فیلم رو ببینید. فیلم ابتدای فیلم،
فیلم ساز اینو قرار داده در،
بله بله، در قرآن کریم این فرعون و ملعش وایستادن، تابوت میاد، نه بسر از آب میگیرن، دست جمعی همم
توی میفرد. قرآن از کجا متوجه میشه موسا میدونه
موسی میدونه.
شاید از اونجایی که تو اون دعواه، تو اون دعوایی که بیرون
فیلم...
قصر اومد متوجه میشه.
در فیلم نمیدونه.
نه نه، اون زمان خود موسی یک نوزاد بود در داخل قنداق میره و اختش وظیفش اونجا تموم میشه. میگم اطلاع یافتن موسی از ریشه نژادی خودش در روایت قرآن از کجاست، از کدوم نقطه؟ احتمالاً از اونجایی که علا از قصر بیرون میاد، علا خلوت من اهلها، و اونجا با دو نفر که درگیری میشن، اونجا میگه که هازا من شیعتهی. خب این شیعتهی رو از کجا میفهمه؟
دقیقاً قرآن اشاره نکرده و اینطور از بیان قرآن تو برمیاد که این از همون وقتی که خودش رو شناخت بهش گفته بودن که تو بچه ما نیستی، داریم بزرگت میکنیم. در فیلم یه جور دیگه روایت میشه. در فیلم مخفیانه خواهر فرعون، نه همسرش، مخفیانه اینو از آب میگیره. تنها کسی که میفهمه این خدمتکاری هست که کنارش هست تا پیر میشه
و اینو به عنوان بچه خودش جا میزنه،
تا لو میره. لو که میره دیگه اونجا نقطه است که دیگه فرعون بسیار انسان بدی جلوه میکنه. فرعون این زمان دیگه این خواهر رو، خواهرش بوده، قبول نداره به عنوان خواهرش، میگه دیگه نمیخوام ببینمت. و موسی اینجا لو میره به عنوان یک ابریزاده.
موسی هم طرد میشه دیگه، ها،
موسی که به زنجیر میکشن دیگه، یعنی وقتی که لو میره که از ما نیست، به زنجیر میکشن. و
بعد اون رفتارهای بعد از اون به عنوان یک واکنش به این عمل میشه. از وحی در کار نیست.
نه، وحی مال بعدناست، وحی مال خیلی بعد. اینا با هم توی فیلم مرتبط نیستن.
مدین وجود داره؟
بله بله، موسی به زنجیر میکشن، فرعون میخواد موسی رو بکشه، میسپارتش به پسرش و پسرش اینو ول میکنه توی بیابون برهوت که بمیره دیگه، حالا خوراک عقرب و مار بشه. خدا
راوی
نجاتش.
این کارو میکنه که اون زنده بمونه.
زنده میمونه. بله. بله بله. خب بیاد بگید. یا این بیا یا میکروفون رو بگیرید، بفرمایید.
فرمایند که بحث و کلمه شیعتهی رو استاد مرحوم دکتر لسانی در کدوم کارگاه توضیح میدن؟ در قصه موسی و فرعون توضیح میدن که چجوری موسی شیعه داشت و هازا من شیعتهی.
در قرآن کریم توی این پاورپوینت من آوردم، چون نکته مهمیه به نظر من، جالب به نظر میرسه. تو این فیلم الان با همین فیلمایی که نشون داد بود، من الان دیگه نمیارم، موسی خدمت شما که انسانی است اصلا ظالم، یعنی زیر دستش دارن شلاق میخورن بردا، اون به فکر شهرسازیشه. موسی کافر ظالم. در قرآن کریم موسی هنوز خیلی مونده تا پیامبر بشه، هولوش 20 سالشه. ببینید اون جایی که دعوا کرد مشت زد، یکی رو به اشتباه کشت، سریع رو به خدا میکنه که قال ربه، خدا رو میشناسه، با خدا حرف میزنه، خیلی هم خودمونی و صمیمیه با خدا. ربه انی ظلمت نفسی فغفرلی، غفران رو میدونه. دوباره ربه به ما انعمت علیه، همه این مفاهیم حالیشه. میره جلوتر جایی که میخواد تون بیابون بره به سمت مدین، میدونه که یک بیابون برهوت، دو ماه راه تا برسه مدین، حتما احتمال مرگش هست و اگر خدا یاری نکنه میمیره. ولم ما توجه تلقا مدین قاله اصا ربی، دوباره دعا میکنه، کاملا خداشناسه. در قرآن در فیلم اصلا خدا را حالش نیست، کافر ظالم بده. در قرآن کریم برعکس. این تفاوت روایت غیر قرآنه با فیلم‌های هالیوودی که کلاً خدا، پیامبران خدا، فضیلت، آخرت، اینا رو کلاً می‌بره کنار، تکذیب، ترور شخصیت. موسی رو به شما نشون میده که خودش می‌خواد که شما بعد مثلا رئیس جمهورها رو، سلاطین رو، پادشاهان رو بپذیرید. خب ببخشید من صحبت ندارم، بفرمایید.
اگر دوستان سوالی ندارن، دوستان برخط،
برخط دیم فقط سوال های شاد دل بود، مطلب دیگه من ندیدم.
پس مسیر سیر روایت فیلم رو فهمیدیم و سیر روایت قرآن رو اجمالا متوجه شدیم. و صلواتی بر محمد و آل محمد. پایان سمینار رو
اللهم صل علی محمد
و آل محمد.